درس استاد حسینی اشارات 22 مهر.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد.
خب ما بعد از اینکه مباحث مقدماتی ورود اشارات رو از باب اینکه مقدمی باشد برای ورود ما به فلسفه مشاء و آشنایی ما با فضای کاری که بوعلی داشته و منابع اندیشه دانکیشون داشته، نسبتاً به اختصار مطالبی رو عرض کردیم. میشد خیلی اینها رو مفصل‌تر بحث کرد، منابع رو قول متون رو خوند، اما ما به همین مقدار اکتفا کردیم و وارد کتاب شدیم. مقدمه این کتاب رو که جناب بوعلی درش وصیتی رو متذکر میشه و توضیحاتی که جناب خواجه داشتن هم خوندیم. مقدمه بوعلی بر این قسمت حکمت و مقدمه‌ای که ایشون بر قسمت منطق اشارات داره و آخرین فرازهایی که بوعلی در همین اشارات در پایان 90 داره، اینها رو وقتی که انسان کنار هم قرار میده، محتوای اون این هست که بوعلی دغدغه داره و نگرانه که این مباحث به دست نااهلان نیفته و خیلی تأکید میکنه، اینو چند جا تکرار میکنه.
شما اصلا این سوال جلسه کشیدم که فرمودید وظیفه فیلسوفی که از طبیعت بحث بکنه این از موضوع فلسفه دیگه خارج میشه، چون موضوع فلسفه موجود به ما و موجوده.
خب حالا یه توضیحاتی هست این مقدمه خواجه بیان میکنه، بذارید ما اینو ببینید. ما
بذارید برکت کامنتش میکنه. به اینجا واسطه میخوره، جسم چون واسطه میخوره دیگه از اون عوارض ذاتی هم در میاد که میگه موضوع.
ما بحث طبیعیات فلسفه رو باید از بحث الهیات فلسفه جدا کنیم. ما اینجا مثلا میگم اگه وارد بشیم، ببینید خواجه در توضیح این کلام میگه معلم ان هذا النبت یشتمل علی مباحث، بعضها طبیعیه و بعضها فلسفیه. حالا میگیم ان شاء الله اینو عرض میکنیم، اجازه بدید ما وارد بشیم کم کم بحثو. ببینید همونطور که مستحضرید کتاب اشارات قسمتی داره به نام منطق و قسمت دومش بحث حکمته. قسمت منطقش رو جناب بوعلی عنوان نهج داده، نهج اول دوم، اون رو در 10 نهج سامان داده. کتاب اشارات قسمت حکمتش رو عنوان نمط داده و نمط رو هم بر 10 نمط عنوان. من میخوام اجازه بدید این سرفست های نمط های 10 گانه رو من براتون بگم. یه ربط نسبتا منطقی هم بین این مباحث وجود داره. ببینید نمط اول بحث از فی تجاهر الاجسام من ابطال الجزء و اثبات الهیولا و صوره و تناه الاباد و امتناع فک الافلاک و امتناع تجرد صوره و الهیولا و سایر احکام ها. بحث از تجاهر الاجسام، اولا که جسم داریم، این جسم که حقیقت جوهری است، بعد حقیقت جسم چیست؟ این سوال از حقیقت جسم این سوال فلسفی است. این چیزی که فیلسوف میکشونه از این دست مباحث بحث بکنه این هست. اثبات هیولا و صورت این بحث فلسفی. آره این نمط اول رو مطالب اصلی شده. اثبات هیولا و صورت مسئله فلسفی است. مسئله تناهی ابعاد حالا باید بر اسم عرض بکنم. بحث امتناع فک افلاک این بحث دیگه که در نمط اول هست شروع کنیم. نمط دوم بحث از جهاته، فی الجهات و اجسام الاولى و الثانیه، اجسام اولی اجسام ثانوی، من اثبات ها و اثبات محدد ها. بحث یعنی اجسام که اجسام اولی و ثانوی که داره جهات هن، اثبات جهات، اثبات محدد و جهات، لزوم وضع و شکل و احکام استقصاد که استقصاد هم عناصر معمولا تعبیر میشه. اینم باز دوباره در طبیعیات. نمط سوم جناب ابو علی بحث رو میکشه به سمت نفس، فی النفوس الارضیه و السماویه و بیان انواع الادراکات و اثبات القوى المدرکه و احوالها و اثبات الوقوع و احکامها. این مباحثی که در نمط سه داره که اینجوری که بزرگان اساتید توضیح میدن، میگن که ابو علی بعد از اینکه نمط یک و دو رو مطرح کرد، طبیعیات و فلسفه، بعد از طبیعیات مسئله نفس رو قرار داد. ببینید شما تو شفا وقتی نگاه کن، شفا چون قبل از اشارات نمیشه ظاهرا، قسمت طبیعیات منطق داره، طبیعیات داره، ریاضیات داره، الهیات داره. خب اولا که منطقش خب اینجا هست، طبیعیات الهیاتش هم هست، اما ریاضیاتش دیگه اینجا نیست. تو طبیعیات وقتی بحث میکنه، بو علی بحث نفس رو در شفا تو دل طبیعیات مطرح کرد. یعنی از نگاه بو علی مسئله نفس یک مسئله طبیعی تلقی شده، در حالی که در اشارات این رو میاره بیرون از مباحث طبیعیات، بین مباحث طبیعی و الهی قرار میده. انگار این شامه بو علی که شامه درست نیست، پی برده که مسئله نفس سنخش با طبیعیات چیه؟ متفاوت. نظر اینو بود بین طبیعیات الهی که نمط چهار، حال میرسیم نمط رابع، فی بیان معنی الوجود و الالم، اثبات واجب الوجود و توحیده تعالی و وحدت ذاتی و سایر متعلقات موضوعی که نمط چهار و علی بحث میکنه، کم برهان صدیقین اینها اینجا مطرح میکنه.
بارو من چهارجا عمومن چی
بود؟ انوان فی الوجود و الالم که اینجا بحث مباحث الهیاتی شروع میشه توی نمط چهار. نمط پنجم عنوانش هست فی صنع و الابداع. ببینید حالا واجب اثبات شد، مسئله صنع و ابداع، خلق نظام، یعنی مسئله خلقت مطرح میشه و اثبات حدوث ذاتی ممکنات و عدم تخلف المعلول عن علت تامه و وجوب اعیان الممکنات موجودات و احکام ها که حالا باز این بحثای دیگه ای که هست. خب حالا در نمط شش بحث از غایات و مبادئها، بحث از غایات و مبادی غایات و فی ترتیب من بیان ان کل فاعل بالقصد و الاراده فهو مستکمل و اثبات العقول و بیان ترتیب الوجود که مراتب وجودات اونجا مطرح میشه. که ببینید کم کم ما میریم یه سوال در دل این صنع و ابداع و خلقی که در نمط پنج مطرح شد، این ترتیب این نظام خلقت چگونه است که ما توضیحات خارجیشو داریم، گفتیم نظام هستی شناسی مشرا چگونه است. در نمط هفت بحث از تجرید و بیان وجوب بقاء نفوس بعد از تجردش از ابدان به کیفیت تقرر معمولات در جواهر مجرده و وجوب تعقل واجب به همه جمعی موجودات، علاوه بر بحث علم خداوند متعال هم مطرح میشه در نمط هفت. خب حالا ببینید مسئله تجرید، این که تجرید رخ میده، حالا تو همین عالم هم تجرید رخ میده، بعد از این عالم هم یک تجرید در این عالم چیه؟ این که انسان بتونه به لحاظ ادراکی به مراتب عقلی عالم راه پیدا کنه، اینجا یه تجرید رخ میده. اما تجرید دیگر چیه؟ تجرید دیگر مسئله جدا شدن بدن از نفس و رفتن به برزخ و معاد این هاست که اینها کم کم ببینید مباحث میشه آنسوی به سمت ماورای عالم ماده پیش میره. در نمط هشت بو علی بحث بهجت و سعادت رو مطرح میکنه، فی البهجت و السعاده، و در مقابل بهجت و سعادت بیان آلام و دردها و سختیها و لذائذ نفسانی و اون چی که مربوط به این بحثا میشه. بهجت و سعادتی گره میخوره با مسئله، یعنی معیار لذت چیست؟ لذت حقیقی چیست؟ و در نتیجه سعادت حقیقی چیست؟ سعادت انسان به چیه؟ توی نمط هشت مطرح میشه. در نمط نهم بو علی اون خلاصه تحولاتی که درش رخ داده عنوان داده به مقامات العارفی، اصلا یک بحث خیلی عالی رو مطرح میکنه که حالا در حقیقت از یک جهت ادامه مسئله سعادته، یعنی سعادت حقیقی انسان چیست؟ بعد در ضمن بیان مقامات العارفین میاد چیکار میکنه؟ حقیقت اون سعادت حقیقی انسان مطرح میکنه. بعد دستی از مباحث سلوکی رو بوعلی آورده و نشون میده که انگار تعلق خاطر و دغدغه اصلی اون تو مباحث مسئله چیه؟ اون همون فضای عرفانی و اون وصولی که تو عرفان مطرح میشه و رسیدن به فنا میخواست. نمتنا مقامات عارفین و احوال اهل کمال من نوع انسانی و کیفیت ترقی هم فی مدارج سعادات هم و ما یعراز هم فی درجات هم، یعنی هم مسیر رو مطرح میکنه، کیفیت رو مطرح میکنه، حالاتی که مطرح میشه عارض میشه رو اشاره میکنه. که این رو به تعبیر جناب قصه از افرانه میفهمد که یک نوع تبیین منازله، منازلی سلوک بوالی داره اینجا،
تبیین برهانی.
و حالا در این حال به روش عقلی و برهان، یعنی جز اولین تلاش هایی است که تلاش کرده که فضای عرفانی رو به عقل عرضه بکنه و در قالب عقل تبیین. در نمط دهم هم بحث از اسرار، برخی اسرار آیات و ذکر اسباب خوارق عادات من التمکن من ترک الغذا مدت المدیده و التمکن من الافعال الشاقه و الاخبار عنقی و تصرف العناصر، که توضیحاتی که در این بحث داده که در حقیقت از یک منظر به طور کلی بخوام بگیم تحلیل اجاز هست، اجاز هم بیاوی هست. خب این خدمت شما عرض بکنم نمط‌های دهگانه‌ای که بوعلی در اشارات بهش پرداخته، از یک جهت مباحث عالی است، از یک جهت چون قدم‌های آغازین فیلسوفان مسلمان هست برخی از بحثان از پختگی کامل پیدا نکرده، حتی بعضی بحثا ورود اولین ورودها در نسبت به صورت می‌گیره، کاری که بوعلی کرده. همونطور که اشاره کردیم همین گریزهای عرفانی پایان اشارات در شیخ اشراق مؤثر واقع شد و اصلا مسیر شیخ اشراق شگاه که تغییر داد، یعنی انگار شیخ اشراق که حالا آثار بوعلی رو خونده بعد از اون میدونه که نباید به همون فضای فلسفی صرف اعتنا کنه. اینه از کرم میبار که اگر ما اون حال هوای پایانی بوعلی رو سالهای آخرش رو ما اگر جدی بگیریم، برخی از آثار عرفانی مثلا نمط نه مثل رساله عشقش و مقدمه ای که بر اون کتاب حکمت المشرقیینش داره که به دست ما فقط قسمت منطقش رسیده، قسمت از منطقش هست، یا اون کتاب انصاف که میگه من حرفایی دارم که نمیتونم مطرح بکنم، ناچارم در لابلا بگم، ولی تو اون آثار خودش اون حرفای نهایی خودش ظاهرا آورده. ما اگه این فضای شیخش و بوعلی رو جدی بگیریم، ظاهرا بوعلی هم به روش اشراق در کنار برهان معتقد شده هست، ولی خب هنوز اون رو دیگه فرصت نکرد که اینو در دست خودش یاد بگیره. خب این خلاصه ای از نمط‌های دهگانه که ما در اشارات داریم. جدا به مرحوم علامه حسن زاده آماری توی حواشی که اینجا داره، حواشیشون رو خیلی حواشی خوبی هست، قابل استفاده. من نکته رو در مورد عدد ده مطرح کرده، عدد ده که مورد اعتنای علما بوده، حتی در شریعت هم مورد توجه بوده. مثلا در شریعت داریم تلک عشرتون کاملا و اتممنا ها به عشره، اون چی بود؟ در قضیه حضرت موسی است دیگه، و باید به موسی سلاسی ندارینم اتممنا ها بشه. کلن عدد ده یک خلاصه توجهی بهش هست و جناب بوعلی هم خب از این عدد استفاده کرده، احتمالا ذرائفی در انتخاب این عدد در کار بوعلی وجود داره. خب در این نمط اول ما 35 فصل داریم، فصول 35 گانه که حالا از همین بحث فصل نمط اول فی تجمع الاجسام میگه شروع میشه.
35
فصل که همونطور که عرض کردیم فصل ها معمولا معنون یا به تنبیه یا اشارات اشاره یا وهمان و تنبیه یا وهمان و اشاراتونه یا تنظیمی با معمولا این عناوینی که بوعلی انتخاب کرده است. گرد کنون مجلسی رو گفتیم که چی هست. ابتدا جناب خواجه نصیر متن رو از فخرالرازی میره در توضیح عنوان نمط، که فخر هر وقت میکنه جناب خواجه توضیحی رو از فخر میاره و اون رو رد نمیکنه، نشان دهنده تایید ضمنی است. حالا باز اینم بگم تایید که میکنه به این معنی نیست که 100% همه چیزها درست باشه، ممکنه که مثلا خود خواجه یا بشود هر یا خود خواجه نظر برتری داشته باشد یا بشود حرف برتری زد ولی خب همون مقدار خواجه به همون مقدار از کلام فخر گهگاه اکتفا میکنه. حالا توضیح اولیه که ایشون در مورد واژه نمت میده، میگه آقا در منطق عنوان داد به نهج، در عرض کنم خدمت شما فلسفه عنوان داد به نمت. خب فرق نهج و نمت چیه؟ میگه نهج یعنی طریق، راه واضح. نمت تعبیری که از ضرب من البسط، یعنی از جمله چیزهایی که مثلا پهن میکنن روش مینشینن، مثلا ما میگیم کناری، میگیم نمیدونم
پشتی
نه روش نشستن، اونجایی که روش
میشینن
مثلا حالا چیزی که یه پتوی پهن میکنن، نمیدونم یه گلیمی پهن میکنن. حالا ضرب من البسط چیه؟ ضرب من البسط چیزهایی که اگر دیده بشه از پشم گوسفند درست میکنن. ما تو فارسی بهش میگیم نمد، اون پشمایی که برای نشستن درست میشه از پشم گوسفند، که همون معرب نمد شده. چی؟ نمد. خب نهج رو میگن طریق واضح، نمد رو میگن چی؟ اون ضربی از اون بساطی که پهن میکنن روش بشینن. خب چرا بوالی انتخاب کرد؟ میگه در منطق علمیست عالی، علم آلتان قانونیه تأسم و مراتها از ذهنان الخطه فلفکر، یک علم عالیست. لذا مباحث منطق مباحث روشیست، نهجیست. نگاه ما به مباحث منطق نگاه عبور کردنیست، عبوره. قرار نیستش که تو مباحث رو به صورت نفسی بهش توجه کنیم، مثلا به مباحث منطق به نحو عالی نگاه میشه. آره، برای دیگری است. اما مباحث فلسفی نه. مباحث فلسفی مباحثی است که مطلوب به ذاته هست. خودش قصد میشه، مقصود بود. که این اگر شما بهش توجه داشتید، بحثی از تقسیم میکنه علم به علم عالی و علم اصالی، این به همون نکته اشاره داره که فلسفه علم اصالی است. مقصود لذاته است. لذا مباحثش رو در میگه به نعمت، یعنی اونجا مینشین. خود او مطلوبیت دارد. ولی مباحث منطق طریقیت دارد. خب این قسمت اول رو بخونیم. النمت الاول فی تجوهر الاجسام، بحث درباره تجوهر اجسام و بحث از حقیقت اجسام، واقعیت اجسام. معقول جناب خواجه. قال الفاضل الشارع، این اصطلاح فاضل الشارع ما داریم تو مقدمه منطقش، تمجید میکنه از فاضل الشارع. فخر رازی، فخرالدین رازی که اون از علمای بزرگ اهل سنت هست.
از عقول و خواجه میگه،
عقول خواجه. قال الفاضل الشارع، من اون مقدمه منطقش رو من اگر
چون میخواید
تعبیری که دامان فخر بکار میبره، تعبیر فخر و رازی، یکی از شخصیتی مؤثر در اهل سنت، جز مدافعین مکتب اشعریست، از جمله شخصیت هاییست که یعنی اگر نبود شاید مثلا مکتب اشعری پا نمیگرفت، ولی خب حضورشون فکر میکنم شأن امام الحرمینی هم داشته که امام الحرمینی که رئیس نظامیه بغداد هر که میشد، اگر اشتباه نکنم شأن امام الحرمینی پیدا میکرد. ببینید حاجی نصیر میگه که فقط شرحه فی من شرحه، همین کتاب اشارات رو، الفاضل العلامه فخرالدین ملک المناظرین محمد ابن عمر ابن الحسین الخطیب الرازی جزاه الله خیرا فجهد فی تفسیر ما خفی من. اولین کسی که ظاهرا اشاره شرح کرد، ظاهرا فخر بود، هست کتاب شرحش هم هست، وجتهد فی تعبیر ما التبس فیه به احسن تعبیر و سلک فی تتبع ما قصد نحوه طریق الاقتفاء و بلغ فی التفتیش اما اود فیه اقصا مدارج الاستقصا. خیلی زحمت کشید برای اینکه بتونه کلمات بوالی رو شرح کنه. الا انه قد بالغ فی الرد علی صاحبه اصناع المقال، در این حال که تلاش کرد خیلی شرح خوب بکنه، ولی در اشکال گرفتن خیلی زیاده روی کرد. قد بالغ في الرد على صاحبه اصلا مقال و جاوز في نقض قواعده این حتى الاعتدال از حد گذشت. فهو به تلك المسائل لم يزد هو الا قدها، یعنی میگه اومد شرح کنه اما شرحش رو چی؟ قدها. و لذلك سما بعض الظرفا شرحه جرحا و من شرط و من شرط شارحین، در حالی که شرط شارح اینه که ان یبذلوا النصره لما قد التزموا شرحه به قدر الاستطاعه، اینکه بذل بکنن یاری کنن تا بتونن شرح کنن. و ان یذبوا اما قد تکفلوا ایذاهم بما یذب به صاحب تلك الصنعه لیکن شارحین غیر ناقضین، یعنی توضیح بدن حرف بزنن، و مفسرین غیر معترضین. اللهم الا اذا اثروا على شيء لا يمكن حمله على وجه صحيح، میگن که نتونن بچه درستی پیدا کنن. اینجا جالب جا داره که خلاصه نقل میکنن. بعد خود فخرم خواجه هم که اشاره کردیم اینجا چی میگه؟ میگه انا اسال الله، هم مقدمه اینجا، انا اسال الله الاصابه في البيان والاسم عن الخطا والتغيير واشتغلت على نفسي ان لا اتعرض لذكر ما اعتمده في ما اجده مخالفا لما اعتقده. یعنی برام اینه که نقد نداشته باشم در این حال که عرض کردیم الله جناب خواجه حداقل در سه جا نقد میکنه. حالا میرسیم عرض میکنم. خب
نه شما چرا با این تعاملی که دارم چیز هست فازه
چرا علامه
نه حبه. چرا اینقدر تعریف
حالا فخر رازی میدیم
نه علامه بیدن که آخه با فازه بیدن نه علامه در خوف علامه هست
این نشون
نه مثلا در یعنی در اون جهاداتش خوبه
امثال خواجه کلماتشون حساب شده است. یعنی مثلا دیدید مقام آزاد حبری وقتی مثلا در مورد یکی از علما مثلا فوت میکنه مینویسه تعبیر میکنه حجت الله، همین میگن آیت الله میشه مورد یا در مورد بعضی ها میگه آیت الله، اینو حساب شده است. خواجه می همچین یعنی جایگاه صدارت و وزارت کم کسی نیست، لذا تعبیرها حساب شده است. اگرم تعبیر فاضل شارعی به کار میبره معنا داره، و واقعا هم جناب فخر رازی اینجوری که میگن معروف است به امام المشککین، این تعبیر کرده ملک المناظرین، در مناظره خیلی قوت داشت فخر. فخر رازی متولد 544 متوفای 606.
حالا فاضل
همین به لحاظ علمی واقعا فضل داره. فاضل شما نگاه بکنید آثار فخر رازی رو در انواع و اقسام علوم، اگه اشتباه نکنم تو نحو هم کتاب داره، تو نحو صرف یعنی تو ادبیات اثر ازش هست، در فقه و اصول که فراوان اثر ازش هست در حال طبق مبنای خودشون، تو بحثای کلامی که کتاب باز فراوان داره، تو بحث فلسفی هم این کتاب ها رو داره. و عرض کردم به شما کتاب مواس مشرقیش رو توضیح دارم براتون. مواس مشرقیشون واقعا ارزشمنده. ملا صدرا با اون همه ذکاوت هیچ وقت از مواس جدا نیست، تو اسفار جا به جا از بحث مواطن شده میاره استفاده میکنه. این مد که دو سه صفحه این عبارتهای فخر از مواعظ میاره، و اینشون میده که فخر علاوه بر این که حالا تتبع یعنی تکسر آثار دارد، دقت در نگارش هم داره، یعنی مورد اعتماد جناب ملا صدرا و حالا دیگران قرار گرفت. و این تعابیرم که جناب خواجه نصیر دمش به کار برده. البته شاید یه نکته دیگه هم در کار خواجه باشه، و اون این که مباحث تقریبی تقریب مذاهبی هم میخواسته مراعات کنه، خواسته تعبیری به کار ببره که شاید مثلا شأن فخر رازی که در نزد اهل سنت خیلی جایگاه بالایی داره تزلزل پیدا نکنه. علاوه بر همه اینها خودم مرحوم احسان زاده توی حواشی یک جا گفته که فخر رازی، حالا من از به واسطه ازش شنیدم، نمیدونم همین شادم توی حواشی اینجا نباشه، تو ذهنم که یه جا توی حاشیه بوده، فخر رازی تو تفسیر کبیرش و برخ از آثار دیگرش تمایلات شیعی خودش ابراز کرده، تمایل به اهل بیت. مثلا در بحث جهر بسم الله میدونید که اهل سنت بسم الله رو واجب الاخفاتی میدانن، اخفاتش رو واجب میدانن، اما شیعه چی؟ در نماز جهری که واجب است، اما نماز اخفاتی هم مستحبه که به جهر باشه، اما اهل سنت نماز مغرب و صبح هم به اخفات بسم الله رو میخونن. ایشون اونجا میگه اقوال انظار میاره، بعد میگه اونجا میگه اما آنچه که در روایات هست نقل شده که امام المؤمنین امیر المؤمنین غایت القر المعجلین او به جهر میخوان، ما اینجا به او اقتدا میکنیم. مثلا معنا داره نیست؟ یه عالمی که مثلا عالم طراز اول اهل سنت باشه، بعد توی مسئله فقهی
توی مسئله ملاک
آره، یعنی یکی از مباحث چیز ممیزات شیعه و سنی است، این بحث فتوا بده به اون نظر و مبنای شیعه. این میتونه معنا داشته باشه، نمیگم حالا لزوما، ولی خب گاهی یکی دو جای دیگه هم هست بحثایی داره که چون تو لابلای مباحثش خلاصه نسبت به اهل بیت خلاصه ابراز ارادت اینها میکنه و این میتونه شاید هم میگم جناب خواجه به این مسائل استهزار داره و با این توجه این بحث ها بیشت مطرح داره، تعبیر داره فاضل شاره. قال فاضل شاره، این تعبیر فاضل شاره پس دیگه بدانیم که منظور از فاضل شاره امام فخر رازی آل اهل سنت. رازی هم که میدونید اهل هم ری میشه دیگه، اصلی این اصلی هست مالیم ری ری مالو ری هست، هم اهل شما میشه، شما اهل ری آره. فخر رازی هست، قطب الدین رازی هست، اون کیه؟ کاشف الکل کیه؟ اونم رازیه دیگه.
قطب الدین؟
نه نه، کاشف الکل اسمش چی بود؟ زکریای رازی. اون هم مال ری ارستان پرینه که خب مالی منطقه هست، علما اونجا زیاد هست. ان نهج طریق الواس، البته ابن بابوی مال قومه هم میدونید مرقوم خود پدر اینجاست پسر اونجاست. الطریق الواضح النهج الطریق الواضح، نهج به لحاظ لغت طریق واضح است. و نمت و ضرب من البسط، نمت یک گونه از بساطه که فهم میکنم که از کنم معرب همون نمد فارسی است. و انما وسم ابواب المنطقه به نهج و ابواب هازین العلمین به نمت، و نامیده شده ابواب منطق به نهج، ابواب این دو علم. این دو علم یعنی علم طبیعی و علم یعنی حکمت طبیعی و حکمت الهی به نمت. چرا؟ لان المنطق علم یتوسل منه الی سایر العلوم فکانت ابوابه انهاجا، چون منطق علمی است که متوسل میشیم به واسطه او به سایر علوم، لذا ابوابش رو میگیم انهاج، نهج، راه. علم عالی است، وسیله است. اما و هازهی مقصودتان به ذاتها فکانت الماتا، هازه این هم علم حکمت، هازه اشاره به اون هازه این علمه داره، این حکمت مقصود هست، مقصود به ذات، نزا انمات فکانت الماتا، یعنی نگاه راه و طریقی بهش نیست، بلکه نگاه چیه؟ نگاه رسیدن در این رسیدن مقصد. و حالت مقصدی داره، مطلوبیت ذاتی داره، فکانت الماتا. و قال نکته بعدی که فخر رازی مطرح میکنه این مقاله الهام فاضل شاره، الجوهر یطلق علی الموجود لا فی موضوع و علی حقیقت شیء فی ذاته. اینجا میخواد بگه این که گفته تجاهر، منظور از تجاهر چیه؟ مثلا خیلی واضحه دیگه، خیلی اینا میگه اصطلاح تجاهر و جوهر دو تا معنا داره، یک جوهر به معنای همون جوهر فلسفی است که الموجود لا فی موضوعه، یه جوهر هم به معنای گوهر و ذات شیئه. اینجا منظور از گوهر چیه؟ همون ذات شیئه. این معنای تجاهر یعنی حقیقتشه، ذاتشه، که جوهرم اصلش گوهر فارسی بوده، همون گوهر فارسی معرب شده شده جوهر. ببینید و قال الجوهر یطرق علی الموجود لا فی موضوع و علی حقیقتشه و ذاته. جوهر بر دو معنا اطلاق میشه، موجود لا فی موضوع که اصطلاح فلسفی است، و بر حقیقتشه و ذاتشه که معنای لغوی است.
این مشترک میشه.
بله مشکل لفظی است. و تجوهر به معنی اول سیرورت و شی جوهرا، تجوهر معنی اول عبارت است از سیرورت شی جوهر، یعنی شی بگردد، تجوهر یعنی جوهر شدن. و به معنی ثانی تحقق حقیقته، در معنی دوم تجوهر در معنی دوم یعنی تحقق پیدا کردن حقیقت شی، تجوهر یعنی واقعیت دار شدن، حقیقت دار شدن. خب حالا اینجا کدوم معنا مورد نظره؟ میگه اینجا منظور از تجوهر جوهر معنی دوم، معنی اول منظور نیست، یعنی معنی لافی موضوع نیست، بلکه معنی چیه؟ بلکه معنی حقیقت شیه. فالمراد به تجوهر الاجسام لیس هو الاول، مراد از تجوهر معنی اول نیست، یعنی همون لافی موضوع، معنی اصطلاح فلسفی نیست. لأنها ليست مما لا تكون جواهر فتصير جواهر، چون این اجسام نیستن از یعنی اینجور نیستن که جوهر نباشن بعد جوهر بشن. ما مسئله تجاوب رو کجا مطرح میکنیم؟ زمان که یه چیزی جوهر نیست بخواد جوهر بشود. خب الان تجاوبم که معناش ایشون گفت دیگه سیرورتش جوهرا. خب جسم که جوهر اینجوری نیست که جوهر نباشد جوهر بشود که اصلا، بلکه جوهر جسم خودش چیه؟ جوهره. در نالش میمال ذاتکون جواهر فتسیره و جواهر. بل هو ثانی، بلکه مراد هو، یعنی مراد معنی دوم است، یعنی به معنی حقیقتش. فان المطلوب کنید به لحاظ متنی کتاب اشارات کتاب سختیه، یعنی باید خیلی دقت بکنید. فخرم خلاص گهدای کلماتش ممکنه که یه اغلاق هایی داشته باشه.
اینه عبارت رو میارن
الان این اینها اینه عبارت های فخره. فان المطلوب تحقق حقیقت ها، مطلوب تحقق پیدا کردن حقیقت جسم است. احیا مرکبات من اجزا لا تتجزا من الماده و صوره، که این آیال این اجسام مرکب از اجزای لا تتجزا هست یا مرکب از ماده و صورت هست، که حالا در ادامه با توضیحاتی که میاد معلوم میشه که حالا بحث باید کنیم که بحث از جزء لا تتجزا. اولین مسئله که علامه چون بو علی مطرح میکنه ببینید، پس اول چیه وهم و اشاراتان، بحث از اینه که آیا جسم مرکب از اجزای لا تتجزا هست یا نیست. حالا جناب خواجه نصیر حالا در توضیح این کلام کلامات بوعلی که هم عنوان تجاوز و اجسام داد چه اشاره میکنه، میگه میخواد بگه چرا ما تو مباحث فلسفه، شاید این همین سوال شما اینجا جوابش پیدا بشه، چرا تو مباحث فلسفه بحث از طبیعیات مطرح میشه؟ میشه اول اشاره میکنه، میگه اولا تو این نمط ما دستی از مباحث طبیعی داریم، دستی از
مباحث
توی بحث یعنی ما چرا باید از طبیعیات بحث بکنیم؟ خب ایشون فهمید که ما تو این نمط دستی از مباحث طبیعی داریم، دستی از مباحث الهی داریم. مباحث طبیعیات اولین دسته از مسائلی است که ما بهش دسترسی داریم. طبیعیات رو ما خیلی سهل الوصوله، چرا؟ چون ما بالحس به اونها مرتبطیم در بحثای طبیعی. اما مباحث الهیاتی مباحثی که به لحاظ حس ما ازش دوریم، ولی به لحاظ چینش نظام هستی و تو مراتب هستی چی هن؟ اونها مقدمن. الهیاتی از بالا مثلا واجب، عقل، مراتب دیگر هستی، اینا چی هن؟ از تو نظام هستی اونها برتر. خب
جمع این قاعده ذوات الاشیاء لا تعرف الا باسبابها رو مشا قبول داره؟
تو ذهنش که قبول داره،
اگه قبول داشته باشه خب پس قطعا باید از طبیعی، باید از فلسفه اولا شروع کنه بعد برسه به طبیعی.
این به این معنا نیست که حتما باید اول از اون شروع کنه. ما میتونیم همینجا الان خواجه اشاره میکنم، ما دسته ای از مقدمات رو از مباحث الهیاتی که نیاز داریم استفاده میکنیم. مبانی الهیاتی، اثبات مسائل طبیعی از منظر الهیاتی و استفادهش در مباحث طبیعیات، که حالا خیلی از بحثش همینجا میاد، همینجا خواهد. خب این به لحاظ بو علی میگه جناب خواجه فرمود که مباحث طبیعیات از این ور در اختیار ماست، در دسترس ماست، از اون طرف مباحث الهیاتی از اون طرف بالاست. لذا ما از حس شروع میکنیم تا بریم به سمت بالا. یعنی ما از وجه این که چرا اول از طبیعت بحث میکنم تا روشن میشه، یعنی ما از اون اموری که ابتدا باش مواجه هستیم در دسترس ما بحثمون رو شروع میکنیم، به تدریج میریم جلو تا برسیم به مباحث عالی. و علم ان هذا النمط یشتمل على مباحث، این نمط مباحثی که از کردیم 35 فصل داره. بعضها طبیعیتون و بعضها فلسفیتون. بعضی از مباحث طبیعی است، بعضی از مباحث فلسفی است. مثلا بحث از جزء لا تتجزا یک بحث طبیعی است، ولی بحث از ترکیب ماده و صورت یک بحث فلسفی است. و ذالک لان المعلم الاول ابتدع فی تعلیمه بالطبیعیات التي هي اقدم الاشیاء بالقياس الینا. این به این خاطره که حالا معلم اول ارسطو در کتاب تعلیم تعلیماتش، این کتاب در فیل التعلیم اسم کتاب جناب ارسطو، اسم کتابش التعلیم بوده. او هم در مباحثش از طبیعیات شروع کرده، ابتدع فی تعلیمه به طبیعیات. خب طبیعیات چه خصوصیتی دارن؟ التی هی اقدم الاشیاء، مقدم ترین اشیاء هستن در مقایسه با ما. و ختم بالفلسفیات، از اون طرف مباحث به فلسفی دین هم بحث از مباحث الهیاتی، بحث از مجردات به اون ختم کرده.
اجازه بخشید سوال اینجا بپرسم، این الان خواجه در استناد میکنه به ارسطو دیگه؟
خب بله، یعنی میخواد بگه که چرا طبیعیات اینجا بحث شده. میگه ارسطو همین هم کارو کرده. خب
آخه فلسفه در، یعنی علم در زمان اونا فرق میکرد، اون وقتی میگفتن فلسفه مرادشون کلی علم بوده دیگه.
خب اونجا خود ارسطو این تقسیم سگانه، یعنی دوگانه اول عملی نظری، نظری طبیعی ریاضی و الهی رو خود ارسطو داره، اینا دیگه طبیعت خودش داره.
نه اینکه ارسطو یعنی از همه در همه اون شش تا شاخه بحث کرده.
بحث داره
در همش بحث
کتاب داره از هم در همه کتاب. این پایه‌گذار بوده دیگه، پایه‌گذار جدی بوده ارسطو، خیلی اهمیت داره زیادی. و ختمه داره اون باشه و ختمه بالفلسفیات، یعنی همون مباحث الهیاتی، التي هي اقدمها في الوجود بالقياس الى نفس الامر. مباحث الهیات اینها تقدم دارند، اقدم موجوداتند، اقدم اشیاء هستند در وجود، یعنی اونها مقدمند تو مرد مرد وجودی نسبت به نفس الامر. یعنی تو عالم که نگاه میکنه اونها تقدم دارند نسبت به چی؟ نسبت به طبیعتی که تو عالم ماده در دسترس ماست. خب متدرجن فی التعلیم من مبادئ المحسوسات الی المحسوسات و منها الی المعقولات. به این شکل به تدریج مباحث رو ارسطو چیده بوله به همون روال، تدریج در تعلیم به خرج داده، از مبادئ محسوسات که هم بحث ماده و صورت و دست مباحث از این دسته، از مبادی محسوسات به محسوسات و از محسوسات به سمت
معقول،
یعنی به سه مرتبه بحث شد.
جا این وجه تسمیه رو برای مشروع بگیریم بهتر نیست تا اینکه بگیم را میرفتم بحث
میکنم. خب اونم بوده دیگه،
حالا این بهتر نیست.
این که بکنید بو علی که ظاهرا این خصوصیت در مورد ارسطو گفته شده، گرچه بو علی هم این کالت رو داشته ها. بو علی هم مثلا میگن که توی اون حالا پادگانی که بودن تو اون چیز کاخی که بودن مثلا پادشاه، میگه همینجوری میرفت و همینجوری که مثلا از اینجا می‌خواست بره یه کاری دیگه انجام وزارت داشته، وزیر بوده، می‌خواست یه کاری انجام بده، تو این فاصله از فرصت استفاده می‌کرد، مطالب رو میگفت، میگفت اونو می‌نوشت. یعنی بوالی همش خاصی رو داشته، ولی خب هستش در مورد جناب ارسطو. خب جناب خواجه در ادامه می‌فهمد که موضوع علم طبیعی چیه؟ جسمه. لذا ما میایم بحث از جسم رو، یعنی شروع مباحث رو با جسم مطرح می‌کنیم. بحث از جسم دستی از مسائل فلسفی دارد، دستی از مسائل طبیعی دارد. لذا اینکه گفته در اینجا ما مباحث طبیعی و فلسفی داریم به این خاطره که ما جسم رو گهگاه از منظر مباحث طبیعیش بررسی میکنیم، گهگاه از منظر مباحث فلسفیش مورد بررسی قرار میدیم. ببینید بدن ما کان موضوع طبیعیات الجسم طبیعی المتعلق من الماده و صورت، چون موضوع طبیعیت جسم طبیعی است، جسم طبیعی تعریف شده از ماده و صورت، صارت مباحث الماده و صورت التي يبتني عليها العلم مصادرات فی مباحث ماده و صورت که به عنوان، یعنی پایه های این علم طبیعی قرار گرفته به عنوان مصادرات. مصادرات هم چیه؟ به عنوان اصول موضوعی است. اصول موضوعی چی بود؟ اصول موضوعی اون اصولی بود که در علوم به کار برده میشه، استفاده میشود، اما برهان و اثباتش در این علم، یعنی این علم متکفل برهان و اثبات و استدلال برش نیست. خب کجا باید اثباتش صورت بگیره؟ در فلسفه. و مسائل من الفلسفه الاولى، ببینید لما کان موضوع طبیعت صارت مباحث الماده التي يبتني عليها العلم مصادرات فی و مسائلی از فلسفه اولاست. این مباحث مباحث چیه؟ فلسفه اولایی است. و کانت هی ایزن، هی یعنی چی؟ یعنی مباحث ماده و صورت في الفلسفة الباحثة عنها مبتنية على مسائل أخرى طبيعية. ببینید حالا ما تو فلسفه وقتی می‌خوایم از مباحث ماده و صورت بحث بکنیم، یه سری مبانی چی دارد؟ طبیعی دارد. که این مباحث طبیعی رو ما به عنوان اصل موضوعی تو فلسفه استفاده می‌کنیم. یعنی توی طبیعیات مباحث الهیاتی اصل موضوع است، توی الهیات مباحث طبیعی چیه؟ اصل موضوع.
چون خیلی علوم دیگه هم میشه
همینجور هست، بله.
یعنی همه اونا رو باید فلسفه دو درس بکنه،
اون مباحث الهیاتیشو باید فلسفه دو درس بکنه. و کانت هیه اون مباحث ماده و صورت عیزن فلسفت الباحث تنها در فلسفه که ازش بحث میکنه، این هیه رو بزنید به اون مباحث ماده و صورت. مبتنیتن علا مسائل اخرى طبیعیه، مبتنی بر مسائل طبیعی است. کنفی الجزء الذی لا یتجزا و تناهی العباد، که دیگه ادامه نداره جناب خواجه، که این مباحث به عنوان اصل موضوع در چی به کار برده میشه؟ در فلسفه و مباحث الهی. و شیخ، خب اینجا در ادامه جناب خواجه اشاره میکنه به اینکه شیخ در این مسئله به ارسطو اقتدا کرده. و شیخ اراد ان یبتدا بالطبیعت، ایضاً شیخ اراده کرده که شروع بکنه به طبیعت، ایضاً نکل ارسطو، ولیکن به شرط ان یرفع منها حاضر حوالات، ولی تلاش میکنه که چی؟ این ارجاعات رو برطرف بکنه، یعنی از مباحث طبیعی ارجاعات برطرف کنه. لذا یعنی حاضر حوالات من احد العلمین الى الاخر المقتضی لتحیر المتعلم، شرط کرده، یعنی با این شرط بو علی داره کار میکنه که این ارجاعات از یک علم به علم دیگر رو برطرف کنه، تا این عرض کنم ارجاعات منجر به تحیر متعلم میشود، تحیر متعلم برطرف بشه. فلازمه هو ان یقصد الابحاث المتعلقه به اثبات الماده و صور و احوال هم اولا، لذا ناچار شده مباحث فلسفی اینجا بیاره. لازم آمد شیخ را، لازمه هو یعنی میخور به شیخ، زمین مفعولی میخور به شیخ، چه لازم آمد که قصد بکند مباحث که تعلق دارد به اثبات ماده و صورت و احوال ماده و صورت اولا. و لما قصده ها لازمه هو ان یبین ما تبتنی تلک الابحاث علیه من المسائل الطبیعی قبلها، حالا خواست اون مباحث فلسفی رو مطرح بکنه، ناچار شد که مباحث طبیعی که مقدمه اون مباحث فلسفی رو مطرح بکنه. لازم آمد وقتی اینجور شد، ولما قصدها، وقتی شیخ قصد کرد اون ابحاثی که تعلق دارد به اثبات ماده و صورت یعنی مباحث فلسفی را، لازم آمد شیخ را که تبیین بکند آنچه که مبتنی است برای این مباحث از مسائل طبیعی قبله.
تو ماشین جسم تعلیمی
الانجی میگه در ادامه طبیعی و تعلیمی رو میگه. خب چون ما نیاز به یک سری مباحث طبیعی داریم که مقدمه مباحث فلسفی قرار بگیرد، فوجب علیه ان یسد در کلام به نفع جزء الذی لا یتجزا، که باشه ان شاء الله برای جلسه
بعد. این الان از اینجا اول شروع بحث،
آره، لذا الان توضیح میخواد بده که جناب بو علی چه مباحثی رو مطرح میکنه ابتداعا، بعد وارد نمط اول، فصل اول از نمط اول بشیم که ان شاء الله.
فصل اول رو میشه یعنی کجا؟
همین وهم و اشاراتون که گفته، وهم و اشاراتون که قال الفاضل شده که شده. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.